در ساعت 20 به وقت تهران با من مهرداد قاسم فر از استودیو خبری رادیو فردا در پراگ همراه خواهید بود. ایران اتهام حمایت از تروریسم دولتی را در گزارش وزارت خارجه آمریکا رد کرد. حدود 25 تن از فعالان کارگری در روز جهانی کارگر در ایران بازداشت شدند. و مراسم دولتی روز کارگر در تهران با سخنرانی حسن روحانی برگزار شد. وزارت خارجه ایران گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا را که در آن جمهوری اسلامی به حمایت از تروریسم دولتی متهم شده رد کرد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که جمهوری اسلامی خود قربانی تروریسم بوده و ایراد این اتهام انحراف واقعیات و بر اساس معیارهای دوگانه و رویکرد سیاسی است. در گزارش وزارت خارجه آمریکا که روز دوشنبه انتشار یافت، از ایران به عنوان حامی مهم تروریسم دولتی نام برده شده و گفته شده بود که جمهوری اسلامی حضور خود را در آفریقا تقویت کرده، تلاش کرده به جدای طلبان یمن و بحرین سلاح برساند و کمک‌های مالی و لوجستیکی در اختیار حزب الله لبنان گذاشته که فعالیت‌های تروریستی دارد و به نفع بشار اسد در سوریه نیز می‌جنگد. بنا به گزارش‌ها دست کم 25 تن از فعالان کارگری در ایران روز پنجشنبه در مقابل وزارت کار و پایانه آزادی تهران توسط ماموران امنیتی و لباس شخصی‌ها بازداشت شدند. داوود رضوی از فعالان سندیکایی در تهران به رادیو فردا گفت که ابراهیم مددی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و پروین محمدی و شاپور احسانی راد اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران از جمله بازداشت شدگان هستند. روزهای اخیر گزارش‌های درباره احضار فعالان کارگری در شهرهای مختلف ایران و هشدار به آنها درباره برگزاری مراسم بدون مجوز دولتی در روز جهانی کارگر انتشار یافته بود. مراسم دولتی روز کارگر در تهران با سخنرانی حسن روحانی در ورزشگاه آزادی برگزار شد. آقای روحانی در سخنرانی خود کارگران را ستون فقرات تولید خواند و گفت دولت مصمم است سال جاری را به سال رونق تولید و شکستن رکود اقتصادی تبدیل کند. حسن روحانی در بخش دیگری از سخنرانیش گفت کارگران باید بتوانند از طریق تشکل‌ها و جمعیت‌های آزادشان صدایشان را به گوش مسئولین و وزارت کار راحت‌تر و شفاف‌تر برسانند. امسال هم مانند سالهای گذشته مقامات رسمی جمهوری اسلامی از دادن مجوز برگزاری راهپیمایی روز کارگر خودداری کردند و دلیل آن را هم شرکت حسن روحانی در مراسم رسمی ورزشگاه آزادی عنوان کردند. در استانبول و آنکارا مراسم روز جهانی کارگر با برخورد پلیس و نیروهای امنیتی و تظاهر کنندگان و بیش از 200 نفر بازداشت شدند. همراه بود و بیش از 200 نفر بازداشت شدند. هزاران نفر از نیروهای پلیس در مناطق مختلف استانبول مستقر شده بودند تا از برگزاری هر گونه تجمع و راهپیمایی غیرقانونی جلوگیری کنند. پلیس برای پراکنده ساختن جمعیتی که از مناطق مختلف به سمت میدان تقسیم در حرکت بودند از گلوله‌های پلاستیکی، ماشین‌های آپاش و گاز اشکاور استفاده کرد. ده‌ها نفر از تظاهرکنندگان در زد و خوردهای پراکنده با پلیس مجروح شدند. دولت اوکراین اعلام کرد همزمان با انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری که برای 4 خرداد برنامه ریزی شده درباره ساختار سیاسی اداری کشور همه پرسی برگزار خواهد کرد. این در حالی است که جدایی طلبان در استانهای شرقی دونتسک و لوگانسک، مناطقی که عملا از کنترل کیف خارج شدند، در صددن درباره جدایی از اوکراین و پیوستن به روسیه 21 اردیبهشت همه پرسی برگزار کنند. کیف میگوید در برابر اقدامات شورشیان مسلح درمانده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
پنجشنبه در اوکراین به مناسبت روز کارگر و سال روز پیروزی در جنگ جهانی دوم تعطیلات چند روزه آغاز شد و به عقیده دولت اوکراین احتمال تلاش ها برای تحریک نارامی ها در سراسر کشور افزایش خواهد یافت. همچنین الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین تهدید مداخله نظامی روسیه در اوکراین را جدی دانست، در حالی که کیف و ناتو گفته های مقام های روس درباره عقب نشینی نیروهای نظامی این کشور از مرز با اوکراین را تایید نمی کنند. وزارت خارجه روسیه طی بیانیه از دولت اوکراین خواست به استفاده از آنچه الفاظ جنگ طلبانه خوانده شد خاتمه دهد و برای برقراری ثبات در این کشور گفتگوی ملی را آغاز کند. اما با تصرف بخش اعظم استان دونیتسک و چند شهر لوگانسک از سوی شبه نظامیان مسلح، چهارشنبه رئیس جمهور موقت اوکراین به ناتوانی نیروهای امنیتی در سرکوب این افراد اعتراف کرد و گفت هدف فعلی کیف جلوگیری از تسریع موج نارامی ها به سایر مناطق اوکراین است. پنجشنبه یک شهر کوچک دیگر نیز در استان دونیتسک به دست شبه نظامیان افتاد. ویتالی چالی، تحلیلگر سیاسی در مسکو، بر این باور است که استانهای دونیتسک و لوگانسک سه سناریو پیش رو دارند.
варіанти можуть бути. Це кримський, абхазський, осетинський і Придністров. Це не тільки Придністров, пожалуйста, іракський Курдистан. Кримський, я вважаю, найменее.
Інші сценарії обаратан даз Крим, Абхазія, Осетія вая Транснистрія, Курдистан Араб. از این سه سناریو، سناریوی کریمه یعنی الحاق این مناطق به روسیه کمتر محتمل است. فکر میکنم پوتین میفهمد که الحاق این استانها هزینه‌ای به مراتب بیشتر از ارزششان دارد. وقوع سناریوی آبخازی یا اوستیا یعنی جمهوری‌های خودخوانده که روسیه آنها را به رسمیت میشناسد و یا ترانسنیستریا کردستان عراق یعنی مناطقی کاملا خودگردان اما از لحاظ حقوقی بخشی از خاک کشور دیگر به نظرم هر دو محتمل است. اما بازگشت این استانها تحت کنترل کیف را منتفی می دانم. جدایی طلبان پشت سرشان پلها را سوزاندند و مسکو نیز بعید است چنین اهرام فشاری بر کیف را از دست دهد.
بیش از 40 نفر از جمله 7 ناظر نظامی اروپایی همچنان در اسارت به سر می برند. چهارشنبه وزیر خارجه روسیه گفت مسکو مسئول رفتار هواداران مسلح خود در شرق اوکراین نیست، اما از آنها خواست ناظران اروپایی را آزاد کنند. ویچسلاو پانوماریوف، شهردار خودخوانده سلاویانسک، شهری که به پایگاه اصلی شبه نظامیان تبدیل شده، پنجشنبه بار دیگر به کیف پیشنهاد معاوضه گروگانها به رهبران بازداشتی جدایی طلب را داد. متعاقبا خبرگزاری اینترفاکس اوکراین به نقل ستاد جدایی طلبان از رهایی دو مامور امنیتی اوکراینی در بند خبر داد، اما مشخص نکرد آیا آنها آزاد یا معاوضه شدند. تیمور الیفسکی، خبرنگار روس که به تازگی به اسلاویانسک رفته بود، میگوید شورشیان سه گروهند و اهدافشان یکسان نیست.
Во-первых, это большое количество местных жителей, которые было роздано оружие. Среди них есть очень много молодежи.
یک گروه لاتولوت‌های محلی هستند که بسیاری از آنها جوانند و آنها را بدون اینکه به پیامدهای این اقدام فکر شود مسلح کردند. خود آنها دو دستند. شیفتگان پیوستن به روسیه بدون اینکه به درستی معنی و عواقب این گام را درک کنند و دسته دوم غارتگرند که از آب گلالود ماهی می‌گیرند. گروه دوم رسماً جنایتکار و بسیاری از آنها فراریان از قانونند. گروه سوم نیروهای امنیتی اوکراینی هستند که به شورشیان پیوستند و ارتباط قلبی و مالی با خانواده یانوکوویچ دارند. ماموران روس نیز بدون اینکه خودشان را پنهان کنند در قلب حوادث حضور دارند و مشخصا آنها مجری طرحی هستند که یک روزه تهیه نشده.
پنجشنبه روز کارگر، هواداران احزاب سوسیالیست و کمونیست در بسیاری از شهرهای اوکراین با شعار فدراتیو شدن کشور و همگرایی با روسیه تظاهرات کردند. دولت کیف به شدت مخالف فدراسیون است و میگوید این طرح روسیه برای تقویت نفوذ خود بر اوکراین است. مسکو بارها فدراتیو شدن اوکراین را پیش شرط خود برای مذاکره با کیف اعلام کرده، اما به تازگی این مطالبه را مطرح نمی‌کند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض میباشی.
نفهمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببینم چی کار باهاتون میکنم.
بانک ساکنان مناطق نارام عراق که تحت کنترل شبه نظامیان هستند نتوانستند در انتخابات پارلمانی این کشور شرکت کنند، ولی گزارش‌های خبرگزاری‌های بین‌المللی حاکی است که حدود 60% از 20 میلیون عراقی واجد شرایط رأی دادن روز چهارشنبه برای تعیین نامزد مطلوب خود پای صندوق‌های رأی رفتند. همکارم نوشین سیدحسینی در گزارشی به اولین روز آغاز شمارش‌ها را در عراق پرداخته.
به دنبال برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در روز چهارشنبه و شرکت حدوداً 60% واجدان شرایط در آن، شمارش آرا از روز پنجشنبه آغاز شد. در حالی که شمارش آرا برای تعیین 328 نامزد راه یافته به پارلمان عراق چند هفته ای طول خواهد کشید، نوری مالکی نخست وزیر کنونی عراق که امیدوار است بتواند برای دور سوم کرسی نخست وزیری این کشور را از آن خود کند، نسبت به پیروزی حزبش ابراز اطمینان کرده است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، پیش بینی می‌کند که نوری مالکی از چهره‌های عمده این انتخابات خواهد بود، هرچند این بار او با چالش‌های دشوارتری مواجه خواهد شد.
به نظر میاد که نیروی عمده، چهره عمده در این دوره همچنان آقای آل مالکی باقی خواهد ماند، با مسائل مشکلاتی متفاوت‌تر و تشدید شده‌تر از سال 2010. این دفعه بسیار مشکل‌تر خواهد شد به توجه به اینکه مسئله ائتلاف‌ها متفاوت‌تر شده، نگاه‌ها متفاوت‌تر شده، عمدتاً روی فساد صحبت میشه، روی اینی که باید با تروریسم مبارزه بشه و با به اصطلاح این نوعی از سیاست ورزی یا حاکمیتی که آقای مالکی داره پیش می‌بره. به جز ائتلاف گروه قانون، همه تلاششون برای زمین زدن آقای مالکی و روندن ایشون از نخست وزیریه.
در این میان آیا ادامه نخست وزیری نوری مالکی در عراق منافع ایران به عنوان همسایه ای قدرتمند و شیعه را تامین خواهد کرد؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن آلمان، پاسخ این سوال را مثبت می‌داند.
برصورت ضعف این چند سالی که آقای نوری مالکی سر کار بوده، با ایران گسترده‌ترین روابط داشته و خب اینی که تلاش کرد از طریق عقد توافقی آمریکایی‌ها را هم از کشور اصلا دور بکنه و آمریکایی‌ها هم نیروشون رو بکشن بیرون، بیش از پیش به سود ایران تموم شده. یعنی ایران امروز بیش از آمریکایی‌ها شاید در صحنه جاری و عملی سیاست عراق نفوذ داره و خب از چند جهت هم برای ایران مهمه که این رابطه با مالکی باقی بمونه، چه به لحاظ سیاسی و تاثیرگذاری در عرصه سیاسی این کشور، چه به لحاظ مسائلی که در رابطه با سوریه داره ایران و خب عراق به عنوان پل ارتباطی ایران و سوریه داره عمل میکنه، چه به لحاظ تسلیحاتی و مسائل دیگه و همچنین به لحاظ تجاری هم. میدونید که عراق یکی از بزرگترین وارد کنندگان کالاهای ایرانیه، یعنی ایران بیشترین صادراتش به این عراق توی منطقه. اینا همه مسائلیه که ظرف این مدتی که آقای مثلا آل‌مالکی سر کار بوده تأمین شده منافع ایران، هرچند که خب نیروی دیگه‌ای به قولن شاید برای ایران مطلوب باشه، منتها مالکی به نظر میاد که توافق مشترک ایران و آمریکاست در عراق و میشه انتظار داشت که اگر بتونه ائتلافی تشکیل بده که همه گروه ها رو در بر بگیره و این شقاق و چند دستگی که به خصوص ظرف دو سه سال اخیر شکل گرفته، نه تنها میان آقای مالکی و سنی ها بلکه شیعه ها رو هم مقدار ناراضی کرده، اگر بتونه در این افاق بشه اون موقع شاید ایران کماکان منافعش برجا بمونه.
بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، نتایج اولیه این رای گیری که نخستین انتخابات سراسری عراق پس از خروج نیروهای آمریکایی در سال 2011 میلادی، یعنی بیش از دو سال قبل به شمار می رود، دست کم دو هفته طول خواهد کشید.
نوشین سید حسین این گزارش می داد. ادامه خبرها. به مناسبت روز کارگر، صدها هزار تن از کارگران یونانی دست به اعتصاب یک روزه زدند. تمامی خطوط راهن و کشتیرانی متوقف شده و هزاران تن از جهانگردان در شهرهای بزرگ آن کشور سرگردانند. امروز مراکز شهرهای بزرگ یونان شاهد راهپیمایی و تجمع صدها هزار کارگر و کارمند بخش خصوصی و دولتی بود که در اعتراض به برنامه‌های ریاضت اقتصادی دولت به خیابان‌ها آمده بودند. نرخ بیکاری در این حال در یونان که در رکود اقتصادی کم سابقی به سر می‌برد حدود 28% است. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برنده 5 مدال در رقابت‌های رسانه‌ای آکادمی هنرهای تجسمی و اینتراکتیو شده است. در رقابت‌های رسانه‌ای که از طرف آکادمی هنرهای تجسمی و اینتراکتیو برگزار شد، رادیو اروپای آزاد موفق شد به 1 مدال طلا و 4 مدال نقره دست یابد. برنامه طنز رادیو فردا با نام رادیو پس فردا و مجری آن فرشید منافی در رشته‌های برنامه‌های رادیویی طنز و شخصیت رادیویی مدال‌های طلا و نقره کسب کرد. سرویس‌های بالکان، روسیه، بلاروس و تیم چند رسانه‌ای رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هم 3 مدال نقره در این رقابت‌ها به دست آوردند. در رقابت‌های امسال حدود 6000 برنامه رادیویی، ویدیویی و چند رسانه‌ای از کشورهای مختلف شرکت کرده بودند. آکادمی هنرهای تجسمی و اینتراکتیو سازمانی است که در 50 ایالت آمریکا و 15 کشور جهان عضو دارد و در زمینه معرفی رسانه‌های سنتی و اینتراکتیو فعالیت می‌کند. 24 دقیقه و 45 ثانیه وقت تهران رو داریم پشت سر می‌گذاریم. با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌ها از رادیو فردا توجه بفرمایید.